بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت معلمان و مربیان و کاربران عزیز پایگاه رهیار سواد فضای مجازی ابریشهر. بنده صدرا فیروزمند هستم، معلم و طراح آموزشی و عضو تیم تألیف محتوای پایگاه ابریشهر. در این صوت در خدمتتون هستم برای مرور اجمالی و یک توضیح تکمیلی بر مدخل وب از بخش دانش شبکه و فصل شبکه شناسی دانشنامه فضای مجازی. میخوایم این مدخل وب رو خیلی مختصر مفید توی چند دقیقه یه مروری بکنیم و یه توضیحات تکمیلی، یه توضیحات صوتی کاملتری برای فهم کاملتر این مبحث خدمتتون ارائه کنم. من پیشنهادم اینه که ابتدا مدخل رو مطالعه کنید و بعد این صوت رو به عنوان تکمیل و راهنمای موضوع میتونید گوش بدید. در آغاز ما اصلا چرا میخوایم بپردازیم به مباحث فنی؟ من یه مقدمه رو بگم. ببینید، مباحث فنی بزرگان ممکنه که تحصیلات مرتبط داشته باشن، که خب چه بهتر. بعضی از دوستان ممکنه خب به هر دلیل تحصیلات مرتبط با حوزه فنی فضای مجازی نداشته باشن. خب خیلی بدیهی و واضحه، همه که تو این موضوع تحصیل نکردن یا حتی علاقه ای نداشته باشن. اما ضرورت یه آشنایی اجمالی چیه؟ ما وقتی که بدونیم که طرز کار فنی فضای اینترنت و کلا فناوری، هر فناوری به چه صورت هست، اولا که خب یک سری مسائل شخصیمون رو میتونیم حل کنیم، یا ای بی ایرادی اگر توی کارهای روزمرهمون برامون رخ بده، وقتی بدونیم که این داره چه جوری کار میکنه سیستم رو بهتر فهم میکنیم و راحت‌تر میتونیم مشکل خودمون رو حل کنیم. از اون سمت تهدیدها رو بهتر میشناسیم. یعنی وقتی میگن که مثلا فلان اتفاق هک ممکنه رخ بده، فلان اتفاق نفوذ ممکنه، نمیدونم رمزتون کشف بشه و لو بره و یا هر اختلال دیگه ای، تهدید دیگه ای توی مثلا فناوری فضای مجازی رخ بده، اینو راحت تر میتونید فهم کنید که خب این یعنی چی، چقدر واقعیت داره یا چقدرش مثلا یک جو رسانه‌ای صرفا و چجوری میشه ازش جلوگیری کرد. خیلی با از دست بالا دارید با مسئله برخورد میکنید و این خیلی کمک میکنه که پیشگیری کنید از اتفاقات نامناسب. و مسئله مهم دیگه هم بحث اینه که تحولات و اخبار پیرامون خودتون رو بهتر فهم کنید. متاسفانه مسئله فضای مجازی تو کشور ما خیلی وقتها دسیسه تحولات سیاسی و دستاویز امتیازدهی ها و امتیازگیری های سیاسی میشه و اگر مردم عادی آشنایی کاملتری به مفهوم اصلا طرز کار فنی اینترنت داشته باشن، خیلی وقتها این حواشی ممکنه پیش نیاد، راحت تر درک بکنن، بازیچه حرف های سیاسی قرار نگیرن و راحت درک کنن که خیر و صلاح در فضای مجازی چی میتونه باشه و چه چیزی به نفع کشور و جامعه میتونه رقم بخوره. اینها همه یک دانش مختصر مفیدی از مسئله فنی اگر داشته باشیم این اتفاق رخ میده. حالا وب چه مسئله این توی این مدخل ما چجوری میخوایم باهاش برخورد کنیم؟ ببینید، وب به عنوان یکی از فناوری‌هایی که بر بستر اینترنت قرار گرفته، حالا جلوتر توضیح خواهم داد که مگر چیز دیگری، مگر وب همون اینترنت نیست؟ جواب خلاصش اینه که نه، وب همون اینترنت نیستش و سرویس‌های دیگری هم در این زمینه وجود دارن، روی بر بستر فناوری اینترنت قرار دارن. وب از کجا به وجود اومده؟ ببینید، من علتی که باز اینجا این میخوام داست اصلا توی مدخل ما شروع کردیم از چیستی وب و پیدایش آن، برای اینکه شما بفهمید که هر فناوری، این اساسا هر فناوری شاملش میشه، هر فناوری از یک نیازی شروع شده، یک نیازی وجود داشته، بعد اون نیاز منجر به توسعه یک فناوری شده. ما اگر این رو خودمون درک کنیم و به شاگردامون هم بتونیم منتقل کنیم، بچه‌ها فهم بهتری از نحوه توسعه فناوری درک می‌کنن. اینکه فناوری قابل وارد کردن نیست، نمیشه از جایی واردش کرد. ما فناوری رو با خودمون متناسب با نیازهای بومی خودمون بریم توسعه بدیم. حالا یه سری نیازها بین بشر مشترکه، خب احتمالاً منجر به یک فناوری مشترک‌تر میشه، ولی توی جزئیات حتما باید نیازهای خودمون رو در این تأکید بر نیاز توی روایت کردن قصه فناوری به نظرم یک گفتمان مهمیه که باید ترویج داده بشه. داستان وب چی بوده؟ وب ببینید یک پژوهشگاهی فرض بفرمایید به نام سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا یا سرن در سوئیس مشغول فعالیت بوده و هست، همچنان هم ادامه داره. یک مسئله‌ای که توی سرن بهش برخوردن این بود که این دانشمندان مقالاتشون رو از بیرون دسترسی داشته باشن بهش. خب برای همه پژوهشگرا که نمیتونن بیان در لحظه توی اون منطقه، پژوهشگرا از همه دنیا بودن و در رفت آمد بودن. خب یه پژوهشگر وقتی یه کشور دیگه است چجوری به این مقالات دسترسی داشته باشه؟ و از اون مهمتر اینکه چجوری آیا میشه مقالات رو به هم دیگه ارجاع داد؟ ببینید تو حالت یک کتابخونه سنتی ما باید بریم و از یک جایی به یک جای دیگه سرک بکشیم، مثلا از یک کتاب میخونیم بعد اون یک ارجاع میده به یک کتاب دیگه، باز باید بریم اون کتاب دیگه رو پیدا کنیم، صفحه مورد نظر پیدا کنیم. آیا میشه کاری کرد که این ارجاع سریعتر صورت بگیره؟ این ایده ای بود که آقای تیم برنزلی، یک مهندس کامپیوتر بریتانیایی هست، میاد این ایده رو مبتنی بر این ایده چیزی رو ابداع میکنه، ایده ای رو ابداع میکنه به نام وب، که حالا وب به معنی در انگلیسی به معنی تار عنکبوت تلقی میشه و تو فارسی هم احتمالاً شنیدیم، مثلا ما به وبسایت میگیم تارنما، ترجمه قشنگیه به نظرم، حالا یکم هنوز جا افتاده نیست ولی مفهوم قشنگی داره منترم، که این یک شبکه، یک تاریه که این ارتباط، ارتباط این لینک ها رو داره به هم برقرار میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید مثال ویکی‌پدیا رو بیارید تو ذهنتون، وقتی وارد ویکی‌پدیا میشید یک جاهایی هست که یه قسمتی از متن هست که آبیه و بلافاصله رو اون کلیک کنید میره توی یه قسمت دیگه، میره توی یک صفحه دیگه. توی یک دایره المعارف عادی، کتاب دایره المعارف، همچین چیزی ممکن نیست. چرا؟ چون اونجا همه چی بر اساس طبقه بندی ارسطوییه، یعنی ذیل مثلا گیاه شناسی شما در رده مثلا چی در شاخه فلان یه گیاهی رو پیدا می‌کنی، بعد نمیتونه از اون گیاه یهو به یه جانور برسی چون جانوران در یک رسته دیگه، اصلا یه موجودات دیگه، از اون نمیتونه یهو به سنگ برسی چون سنگ اصلا ذیل جانوران نیست. ولی توی ویکی‌پدیا با از طریق فناوری هایپرلینک ما از هر چیزی میتونیم به یک چیز دیگه در یک حوزه علمی دیگه برسیم. مثالی که در کتاب گفتیم، مثال به نظرم بامزه، شما از حسین رضازاده به عنوان یه ورزشکار میتونید به مثلا یک نوعی از مثلا حیوانات یا مثلا مجلس ساختار سیاسی فرانسه برسید. چرا؟ چون حسین رضازاده در المپیک مدال گرفته، بعد توی تب المپیک، صفحه المپیک شما میتونید بزن المپیک 2024 و المپیک 2024 در پاریس بوده، شما رو پاریس میتونید کلیک کنید، بعد روی پاریس میتونید روی فرانسه کلیک کنید، بعد روی فرانسه روی ساختار سیاسی فرانسه کلیک کنید و مثلا از حسین رضازاده برسید به مجلس فرانسه. این اتفاقی که در این ویژگی بارزی که هایپرلینک رقم زد، یعنی اگه بخوایم بگیم وب چرا انقدر جذاب شد، مسئلهش در وهله اول مسئله غیر حضوری بودن نیست، چون اینترنت غیر حضوری بود قبل از اینکه وب اختراع بشه، اینترنت وجود داشت پیش از اون. اون اتفاقی که وب رقم میزنه اینه که این صفحات رو به هم وصل میکنه و شما از یک صفحه میتونید برید به یک صفحه دیگه بدون اینکه اینا ارتباط الزاما مستقیم منطقی ارسطویی داشته باشن، یعنی زیر هم قرار بگیرن و زیر شاخه هم باشن، صرفا بر اساس یک اتصال کلمه‌ای میتونید به هم دیگه متصل بشید. این اون ویژگی بارز وب که حالا تصویر اولین صفحه وب یا ورلد واید وب که روی داخل کتاب هم قرار گرفته میتونید مشاهده کنید، اون لینک ها و هایپر لینک ها. اینجا چه نکته رو باید بهش اشاره کنیم؟ اینجا اون نکته مهمه که در نظر بگیریم که وب مساوی اینترنت نیست. عرض کردم اینترنت یک شبکه بودی که حالا توی مداخل دیگه از دانشجوها میتونید توی سایت مطالعه کنید که یه قصه مفصلی داشته که چجوری اینترنت، شبکه اینترنت شکل گرفته. اینترنت یک مسئله ارتباطی بوده که چگونه ارتباط بین دو نقطه رو در فاصله دور با هم، ارتباط غیر حضوری و مجازی دو نقطه رو برقرار کنه. روی این بستر در شهر اینترنت انگاری یک سرویسی به وجود اومده به نام وب، انگار یک ساختمون، یک کتابخونه ما ساختیم به نام وب در شهر اینترنت، یک کتابخونه ساختیم به نام وب که اونجا اسناد با همدیگه از طریق هایپرلینک مرتبطن. ما سرویس دیگه ای هم توی وب داریم، حالا توضیحش مفصله، بحث از ایمیل ها اصلا میتونن ارتباطی به وب نداشته باشن، هر سرویس ایمیلی یک ظاهر پوسته وب هم دارد ولی این میتونه از طریق پروتکل های ایمیل اصلا داره کار میکنه، یا حتی مثلا پیام رسان ها، ما الان پیام رسانی که رو گوشیمون نصب میکنیم یه نسخه وب داره که میریم توی مرورگر، یه نسخه غیر وب داره، نسخه اپلیکیشن داره که اون اصلا کاری به وب نداره، اون به اینترنت کار داره. میبینید این تمایز قائل شدن بین وب و اینترنت به نظرم یه نکته بامزه ای میتونه باشه و حائز اهمیت. حالا بر این اساس وب چجوری کار میکنه؟ این نکته بعدیه که میشه بهش پرداخت و مفصلا توی کتاب بهش ارجاع شده. من بخوام تشبیه کنم، فقط شما فرض کنید که میخواید توی شهر اینترنت یک خونه ای تأسیس کنید، توی شهر اینترنت میخواید یک خونه ای رو تهیه کنید برای خودتون، اجاره کنید. مرایلش چیه؟ میرید یک خونه انتخاب میکنید، بعد اون خونه یک آدرس و کد پستی داره، اون رو ثبت میکنید و برای خودتون یادداشت میکنید و بعد میرید داخل اون خونه چیدمان میکنید، اون خونه رو میچینید. این دقیقا سگامیه که ما برای ایجاد یک سایت، یک سند در اینترنت باید انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اول باید یه سرویس میزبانی وب تهیه کنیم، یه هاست تهیه کنیم. هاست هم یک فرض کنید یک سری کامپیوتر بزرگ که در یک مکانی قرار داره، روش اطلاعات ذخیره میشه. در مرحله بعدی شما باید کدهای یک دامنه اینترنتی تهیه کنید، یک اون همون نشانی آدرسی که دارید. خب تو اینترنت ما همه چی رو بر اساس آی پی، بر اساس کد پستی میچینیم. منتها خب چون از اونجایی که حفظ کردن آی پی سخته، صاحب سایت میاد یک دامنه برای خودش خرید تهیه میکنه و اون دامنه میشه اسم مستعار اون آی پی، اسم مستعار اون سایت شما. که خب این حالا دامنه اجزایی داره که حالا داخل مدخل بهش اشاره شده، من دیگه تکرار مکررات نمی کنم، ولی اجمالا اینه که اون دامنه یک بخش پروتکل داره که اون پروتکل در واقع زبان ارتباطی سایت با مرورگره. یعنی میگه ببین من دارم با زبان HTTP با تو صحبت میکنم، اولین کدایی که میفرستم مثلا کدهای مدل متا هست، بعدش اینه، بعدش اینه، بعدش اینه. اول عکس ها رو میفرستم، بعد متن رو میفرستم، بعد ویدیو رو. مثلا دارم کدها رو دارم با این زبان. ما زبانهای دیگه هم داریم، مثلا HTTPS یک ابزار پروتکل حفاظتیه که کدها لو نرند، کسی نتونه ارتباط کاربر رو بفهمه از بیرون به عنوان واسطه. یه بخش دیگه دامنه بحث اون دات مثلا ir.com مثلا org، اینایی که معمولا معروفه ما میشنن، که ما اینجا دو مدل داریم. یه مدلش که خب دامنهای بین المللی هست، یه مدل دامنهای ملی هست که هر کشوری برای خودش این رو داره. توی ایران یعنی متولی دامنه دات ir نیک دات ir هست که ذیل پژوهشگاه دانشگاه بنیادین IPM قرار داره، زیر نظر وزارت علومه. شاید این نکته قابل توجه باشه، چون اول که اینترنت وارد ایران شد از طریق وزارت علوم این اتفاق رخ داد، یعنی قبل از اینکه وزارت ارتباطات این کار رو انجام بده وزارت علوم این رو آورد، و برای همین دیگه هنوز متولیه، اگرچه متولیه اینترنت وزارت ارتباطات هست، ولی متولیه دامنه ها در اینا همچنان ایرنیک هستش، که وظیفه داره که همه صاحبان دامنه داتایا رو احراز هویت کنه، یعنی اینکه این صاحبش کیه، کجا زندگی می‌کنه اینها. و این یه مزیتی رو ایجاد میکنه که اگر دامنه داتایا توش فسادی رخ بده، مثلا محتوای نامناسبی منتشر بشه یا کلاهبرداری صورت بگیره، یه مرحله قابلیت رهگیری و پیگرد قانونیش در دسترس تره. این یکی از مزیت‌های استفاده از دامنه دات آی آره، یعنی ما به عنوان کاربر به سایت دات آی آر بهتر میتونیم اعتماد کنیم. اگر یک خطایی رخ بده، یک کلاهبرداری صورت بگیره، بهتر میتونیم پیگیری کنیم که این دامنه دات آی آر مال کی هستش. از طریق مراجع قانونی میشه سریع این رو متوجه شد. اینم بس میشه مسئله دامنه های دات آی آر. و یک سری دامنه مرتبه سوم داریم که این دامنه اصلا به معنی بی کلاسیش نیست. این خیلی مهمه که فرهنگش در کشور ما جا بیفته. ببینید وقتی دامنه پسوند مرتبه سوم دریافت میکنه، شما دیگه میتونید یقین داشته باشید که این دامنه قانونی و مطمئنه. من ممکنه مثلا بزنم بهداشت.ir و این بهداشت.ir هر کسی ممکنه ثبت کرده باشه، ولی بهداشت.gov.ir یا سلامت.gov.ir یا هر چیزی، وقتی .gov.ir میخواین، این شما میتونید یقین کنید که این دامنه یکتا، این فقط در اختیار وزارت مثلا بهداشته، فقط یک نهاد حکومتی میتونه این داشته باشه. .sch.ir باز به همین نحو، مثلا دامنه های مدرسه ای روی این ثبت میشن. .ac.ir که تقریبا تمام دامنه های دانشگاهی ایران روی این پسوند ثبت میشن. خب دیگه شما میتونید مطمئن باشید این دامنه مال یک دانشگاه و متعلق زیر نظر وزارت علوم، و دیگه خیالت راحت اگر پرداختی اونجا داری دیگه مطمئنی که این متعلق به یک نهاد رسمی است. پس این هم مسئله دامنه است که اینو باید در نظر بگیریم، و حالا نام دامنه که دیگه یک سلیقه شخصی هستش. موضوع بعدی که در اینجا قرار میگیره، شما بعد از اینکه هاست رو تهیه کردید و دامنه رو انتخاب کردید، دامنه یعنی آدرسی که به اون هاست میخواهید بدید که چی صداش کنیم بره سراغش و اونجا باز بشه، باید یک سری کد روی اون هاستتون قرار بدید. ببینید تمام ظاهر اینترنت کده، هر چیزی که روی اینترنت میبینید کده. برای مثال میتونید همین الان برید صفحه گوگل رو باز کنید، روی صفحه گوگل، تو موبایل نه، توی لپتاپ کلیک راست که بکنید، یک گزینه داره به نام ویو سورس کد یا ویو مثلا سورس پیج، اینها رو اون کلیک کنید، یا بحث اینسپکت المنت، روی یکی از این دو گزینه کلیک کنید، تمام کدهایی که پشت این صفحه گوگل هست رو میتونید ببینید. کدهای HTML اصطلاحا به زبان HTML هست. این کدها کنار هم میشه اون صفحه ساده ای که شما میذارید همش سفیده، ولی پشت این یه عالم کد باید طراحی بشه و نوشته بشه. خب اینترنت کد فقط میفهمه، اینترنت ظاهر رو نمیفهمه. شما اون طراح سایت کدها رو مینویسه روی هاست که عرض کردم یه کامپیوتر بر ذخیره سازی قرار میده و اون کدها توسط مرورگر ترجمه میشه به این تصویری که شما میبینید، به اون ظاهری که شما میبینید. این پس میشه فرایندی که ما توی اینترنت یک سری کد داریم و این کدها از طریق مرورگر ترجمه میشه. و انواع حالا کدها دو دسته کلی ما داریم، کدهای بک اند داریم، کدهای فرانت اند داریم. بخوام تشبیه کنم دوباره به همون فضای خونه و اینها، کدهای بک اند انگاری همون قابلمه بشقابی که مثلا داخل کابینت میذاریم، مهمون اونو نمیبینه. خب ولی برای یک خونه‌داری با کیفیت ما نیاز داریم که ظرف مناسب به تعداد کافی توی پشت صحنه داشته باشیم. اونها دیده نمیشن ولی مرتب بودنشون، تمیز بودنشون، سالم بودنشون مهمه. بک اند در واقع اون پشت صحنه سایته. من و شما کاربر وقتی وارد سایت میشیم اون بک اند رو نمیبینیم، ولی اینکه چه عکسی فراخوان باشه، کدوم اطلاعات وارد بشه، ارور بده نده، مطالب چجوری نمایش داده بشه، اینها همه داره از طریق بک اند فراخوان میشه. اینکه شما اطلاعاتتون رو وارد میکنید بعد میگه سلام مثلا صدرا خوش اومدی به سایت، سوابق منو نشون میده، اینها همه از بک اند داره فراخوان میشه. میبینید این همه اتفاقات پشت صحنه است. اون فرانت اند چیه؟ فرانت اند چیدمان آشپزخونه شماست. کابینت‌ها چه شکلی باشن، چه رنگی باشن، چجوری با درشون چجوری باز بشه، اینا همه فرانت انده. چیدمان در واقع میشه فرانت، فرانت اند میشه ظاهر سایت، اون شکل و شمایلی که میبینید. که البته حالا اینجا باز احتشاد برای اینکه فقط به گوشتون خورده باشه چون زیاد شنیدید احتمالاً، ببینید ما برای اینکه به فرانت اند برسیم، فرانت اند از جنس برنامه‌نویسیه. قبل از اون یک سری افراد از جنس روانشناسی، از جنس مخاطب پژوهی، یک چیزی رو طراحی میکنن به نام تجربه کاربری. میگن مثلا یه کاربر میاد توی فرض کنیم مثلا سایت دیجیکالا دنبال یه کالا میگرده، پس باید شکل عکس کالا بزرگتر باشه که این کاملا مثلا متنش باید این شکلی باشه، تیتر اینجا قرار بگیره. اینها کاملا جنبه‌های روانشناختی داره، یعنی مثلا تکنیکایی داره، مثلا اصلا ابزارهای به نام آی تریکر استفاده میکنن، یک سری یک گروهی رو میبرن تو آزمایشگاه، به چشمشون مثلا یک ابزار وصل میکنن و صفحه سایت رو نشون میدن، صفحه‌های مختلف رو تست میگن، میفهمن که کدوم صفحه تعامل بالاتری داره. چون ببینید همه تلاش طراح سایت اینه که شما بیشتر از سایتش استفاده کنید، برای بیشتر در صفحه سایتش بمونید، بیشتر خرید کنید، یا مثلا اگه سایت دولتی باشه شما راحت تر به اطلاعاتتون دسترسی داشته باشه. طراح تجربه کاربری باید این رو رعایت کنه. از اون سمت مرحله بعدی این رو میدن به گرافیست که رابط کاربری رو طراحی کنه، یعنی که بگه خب رنگا چه شکلی باشه، چیدمان صفحه چجوری قرار بگه، چه فونتی استفاده کنیم و از اینجوری یه تعاملی بین یو آی و یو ایکس اصطلاحاً صورت میگیره. در نهایت اون خروجی گرافیک میره دست کدنویس فرانت اند و او بر اساس حالا روش‌های کدنویسی به کمک HTML, CSS, JavaScript و زبان‌های دیگه که در این زمینه وجود داره اینا رو می‌نویسه. که البته الان حالا باز جهت اطلاعاتون، کلا زبان HTML زبان بسیار ساده‌ایه، یعنی بچه‌ها از مرحله از من خودم از مثلا فکر کنم راهنمایی بودم خیلی راحت میشه یاد گرفت زبانش، هیچ کلاس و اینا هم نرفتم، تو همین اینترنت سرچ کنید خیلی آموزش ساده و مفصلی وجود داره. الان ولی اصلا با هوش مصنوعی خیلی راحت میشه از این کارا کرد، یعنی شما الان تو همین هوش مصنوعی مثلا تو همین گپ جی پی تی، تو همین چت جی پی تی، نمیدونم دیپ سیک، اینها راحت میتونی بگی برام یک صفحه سایت طراحی کن با زبان HTML که مثلا توش معرفی خودم باشه، این عکسمه، این مقالاتمه، این سوابقمه، و اون برای شما بلافاصله یک صفحه طراحی میکنه. میتونی بگی رنگش رو چجوری بکنه، دونه دونه اینا رو انجام میده و کد HTML رو به شما میده، شما میتونید کد HTML تو همون فرآیندی که طی کردیم روی هاستتون بارگذاری کنید، هاستی که خریداری میکنید، یک دامنه هم خریداری میکنید و عملا شما میتونید صاحب سایت بشید. یعنی نیازی ارزا دیگه به یادگیری نیست. حالا آدم به مرور آشنا باشه دیگه خودش هم میتونه اصلاحات رو انجام بده، ولی این اتفاق هم میتونه به سادگی الان به کمک هوش مصنوعی رقم بخوره. و نکته آخر اینه که شما ممکنه نخواهید اصلا برید سراغ زبان‌های برنامه‌نویسی. خیلی از افراد، خیلی از سایت‌ها، حالا خود سایت ابریشهر مثلا، ما با زبان برنامه‌نویسی ننوشیم، نزومی نداشته. سیستم‌های وجود دارن به نام سیستم‌های مدیریت محتوا، CMS یا کانتنت منیجمنت سیستم ها، که اینا عملا یک جور دستیار، ما مثلا یه نرم افزار میمونه روی هاستمون نصبش میکنیم و دیگه لازم نیست کد نویسی کنیم، وارد محیط اون صفحه، اون سایت خودمون میشیم، لاگین میکنیم و دیگه اونجا همه چی آماده، از ماژول های وجود داره، ابزار های وجود داره که ما اونجا مقالاتمون رو میتونیم ویرایش کنیم، منتشر کنیم، دیگه لازم نیست کد بنویسیم، خودمون سیستم کارهایی که ما بهش میگیم رو به کد تبدیل میکنه. این از یک مرور خیلی مختصر مفید بر فصل مدخل وب از فصل دانش شبکه صورت گرفت.